اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أيام شهادة حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبراست با عرض تسلیت به آستان مقدس امام زمان ارواحنا فدا، از طرف خودم و همه شما جوانان، دختران و پسران، آقایان و بانوان، پدران و مادران که صدای منو میشنویم، خدمت آقامون امام زمان ارواحنا فدا تسلیت عرض میکنم. امیدواریم انشاءالله که به یمن عزاداری برای حضرت زهرا مادر امام زمان علیه السلام، خداوند متعال فرج ایشون رو اصلاح بفرماید و انشاءالله این فاطمیه و عزاداری ها باعث بشه که هم ظهور امام زمان انشاءالله فرجشون اصلاح بشه و هم این بلای عمومی که بر همه جهان و کره زمین نازل شده مدتی است به برکت عزاداری حضرت زهرا انشاءالله برطرف بشه و خداوند به برکت عزاداری برای مادر امام حسن و امام حسین تا امام زمان یعنی حضرت زهرا این بلای عمومی را از کره زمین مرتفع بگرداند انشاءالله. ما معمولاً شنوندگان عزیز در این عرایزمون دو تا بخش صحبت داریم. یک بخش که در تمام صحبتامون مشترکه و دنبال میکنیم اختلاف بین دو مکتب اهل بیت و مکتب خلافت است که پس از رحلت رسول خدا در اسلام دو تا مکتب به وجود آمد. مکتب خلافت که خلیفه شدن بعد از پیغمبر و مکتب امامت که بعد از پیغمبر در جایگاه خودشون نذاشتن قرار بگیرن و این دو تا مکتب اختلافات فراوان و زیادی با هم دارن. به طور خیلی مجمل چون در سخنرانی های گذشته برای شنوندگان آقایان و بانوان توضیح دادیم که اختلاف دو مکتب اهل بیت و خلافت در چهار اصل: اصل اول صحابه، در صحابه اختلافی نیست. مکتب خلافت معتقدن همه صحابه پیغمبر عادلن، همه صحابه پیغمبر مجتهدن، همه صحابه پیغمبر میشه ازشون دین رو گرفت. این مال مکتب خلافته. بعد میپرسیم صحابه به چه کسی گفته میشود؟ خوب گوش کنید، شما که قرآن همتون میخونید الحمدلله، خوب گوش کنید. میپرسیم صحابه به چه کسی میگن؟ میگن صحابه کسی است که حد اقلش یک ساعت زمان حیات پیغمبر مسلمون شده باشه و با اسلام از دنیا برود، یعنی مسلمان بوده تمام عمر رو و با اسلام از دنیا رفته، در زمان پیغمبر یک ساعت ولو پیغمبر رو با چشم فیزیکی ندیده ولی مسلمان بوده. اینو میگن صحابه. ولی مکتب اهل بیت میگن صحابه هم اولا اطلاق صحابه بر کسی عرفیه. اگر یک کسی با یک کسی اینقدر رفت آمد داشته باشه بگن اینا مصاحبن، با هم دوستن، با هم صحابه هستن. دو، صحابه آدمای درجه یک داره مثل سلمان و ابوذر و حذیفه و مقداد بن اسود و امثال اینا. منافقانی داره که آیات قرآن مفصل راجع به منافقان صحبت کرده و خود اهل خلافت هم میدونن که این منافقان در بین صحابه بودن که نفاق کردن و حتی بارها و بارها قصد کشتن پیغمبر اکرم رو داشتن. و سوم اینکه ما دینمون رو نباید از صحابه بگیریم، دینمون رو از کسانی بگیریم، از پیغمبر، از قرآن، بعدم از کسانی که پیغمبر تصریح کرده به تأیید اونها و درست بودن اونها. یعنی دینمون رو از ائمه طاهرین و یا صحابه ای که پیغمبر 100% تأیید کرده باشه از اونا بگیریم. این اختلاف اول. اختلاف دوم در امامت است. مکتب خلافت معتقدن امامت را باید اهل حل و عقد معین کنند یا امام قبلی معین کنه. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه بعد از شهادت پیغمبر اهل حل و عقد که افرادی بودن که نمیخواستن بذارن امیرالمؤمنین که امام مصرح هم قرآنی و هم حدیثی پیغمبر بود بر سر جای پیغمبر بنشینند، در زیر سقیفه بنی ساعده جمع شدند و خلیفه مشخص کردند. اون میگن دلیل راه تعیین خلیفه است و خلیفه اول که ابوبکر ملعون بود، خلیفه دوم را عمر ملعون را تعیین کرد. میگن خلیفه کسی است که یا اهل حل و عقد تعیین کند، جمهور مردم، گروهی از مردم، و یا خلیفه قبلی تعیین کنند. سوال سوم مکتب اهل بیت اینه، آیا امام معصوم است یا نه؟ میگن نه، لزوم نداره. حتی اگر فاسق هم باشه باید در جای خودش نگه داریم ولی بهش تذکر بدیم. مکتب اهل بیت چی میگن؟ مکتب اهل بیت میگن در متن قرآن تعیین امام از خدا تعیین شده. خدا به ابراهیم خلیل گفته انی جاعل و کل الناس اماما. فقط خدا باید تعیین کنه. تصریح و تنسیس به نام خلفا به واسطه پیغمبر اکرم است. آیا امام باید معصوم باشه؟ به صراحت قرآن بله. چون وقتی به حضرت ابراهیم خدا گفت انی جاعل و کل الناس امامن، حضرت ابراهیم به خدا گفت و من ذریتی، دید خیلی مقام بالاییه، گفت خدا یا بچه هم چی؟ قال لا ینال و عهدی از ظالمین. فرمود امامت عهد من، خدا گفت، و ظالمان به عهد من نمیرسن. پس امام باید معصوم باشه، از جانب خدا باشه، مصرح شده باشه به اسمش از جانب پیغمبر اکرم یا امامهای قبلی. اختلاف سوم در نشر حدیث رسول است. تقاضا میکنم این چند نفری که ما در خدمتتون هستیم، جوانان، هم آقایان هم بابایان، و تمام کسانی که در حوزه فضای مجازی هستند، اینو توجه کنند. اختلاف سوم بین دو مکتب در نشر حدیث رسول است. یعنی چه نشر حدیث رسول؟ یعنی پیغمبر از اولی که مبعوث به رسالت شد دو جور حرف میزد. یه جورش متن قرآن بود، یه جورش توضیح آیات قرآن، تفسیر قرآن. جوانان بشنوید و یاد بگیرید، تفسیر قرآن، تأویل قرآن، ترجمه قرآن. پیغمبر که ترجمه نمی کرد ولی دیگران ترجمه می کردن. ولی تفسیر قرآن، تأویل قرآن دو تا مطلبه که الان فرصت توضیحش نیست. و بیان شأن نزول آیات قرآن، یعنی وقتی پیغمبر اکرم قرآن می خوند، بعد از قرآن تفسیر قرآن، بیان شأن نزول آیات قرآن و تأویل قرآن رو بیان می‌فرمود. تفسیر یعنی پرده برداری از معنا و مراد قرآن. تأویل یعنی بیان برگشت و تجسم و تبلور و نتیجه آیات قرآن. ترجمه هم که نوعا افراد میدونن که به زبانهای مختلف ترجمه میشه. پس بنابراین قرآن را پیغمبر میخوند، تفسیر و تعبیرش رو میگفت، شأن نزولش هم میگفت. اینا که پیغمبر میگفت متن قرآن دیگه نبود، بلکه حدیث بود. ما دلائلی داریم در آیات قرآن، شنوندگان محترم دقت بفرمایید، دلائلی داریم که پیغمبر اکرم هرچی حرف زده وحیه، چه قرآن باشه چه حدیث باشه. خود قرآن کریم میفرماید ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، نگفته ما ینطق عن الهوا در آیات قرآن، مطلق فرموده. مطلق یعنی مطلق نطق پیغمبر اکرم از وحی. ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، از تقارن و همراهی متن آیات قرآن و صحبت‌های دیگه پیغمبر می‌فهمیم دو چیز برای بشر تا روز قیامت حجت، یکی قرآن یکی حدیث. خود پیغمبر این حجیت دو چیز رو اینجوری بیان فرموده، اینی تارکن فیکم از ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، چون اطرت اهل بیت پیغمبر اکرم احادیث را از پیغمبر گرفتند برای مردم بیان کردن تا امروز که اسمش حدیثه. پس بنابراین در مکتب اهل بیت اون چیزی که هست قرآن است و اطرت. اطرت جسمشون فقط نیست، فقط نفسشون نیست، همه اونا مقدسه، ولی اصل اطرت یعنی بیان تفسیر و تعبیر و شأن نزول قرآن و احکام. وقت مکتب خلافت چی میگن؟ مکتب خلافت از اول قبل از این که پیغمبر به رحلت برسه اومدن باب حدیث پیغمبر رو بستن و گفتن حسبنا کتاب الله. کی؟ یکی که تابلو زدن جوانان، اینا دو جور کار کردن، یه جور پشت پرده کار کردن، یه جور با تابلو کار کردن. اونی که پشت پرده کار کردن اینی که با هم جلسه گذاشتن، مشورت کردن، نوشتن، امضا کردن که بعد از پیغمبر نگذارن خاندان پیغمبر خلافت و حکومت کنن و اینو در توی خانه خدا دفن کردن. خدا به پیغمبر خبر داد، پیغمبر بهشون اشاره کرد، آبروشون رفت، رفتن اون نوشته رو برداشتن، گم کردن، پاره کردن. اما اونجایی که تابلو زدن در روزهای آخر زندگی پیغمبر اکرم در حال احتضار، پیغمبر فرمود قلم و کاغذ بیارید، اکتب لکم، چیزی رو برای شما بنویسم که گمراه نشید. دومی نشسته بود اونجا لعنت الله علیه، گفت قد غلبه الوجع، یعنی تب بر پیغمبر غلبه کرده. ان الرجل لیحجر، مرد هذیان میگه نیارید، حسبنا کتاب الله. پس اختلاف سوم، اختلاف در حدیث. مکتب خلفا کلن حدیث را حذف کردن، فقط گفتن قرآن. اگر فقط قرآن باشه، این که نماز صبحمون رو دو رکعت میخونیم، نماز مغربمون رو سه رکعت، کجای قرآن داره؟ این که نماز رو باید از تکبیرت الاحرام شروع کنیم، به سلام ختم کنیم، کجای متن قرآن داره؟ و تازه در متن قرآن میگه ما ینطق عن الهوا این هوه الا وحی یوها. اینم اختلاف سوم. تا یک قرن، جوانان دقت کنید، تا یک قرن نوشتن، نقل حدیث ممنوع بود. لذا ابازر که یکی از محدثین درجه یک نامبروان پیغمبر اکرم بود، در ایام حج دم اونجاهایی که سنگ میزنن که جمعیت جمع میشدن مینشست، حدیث میگفت و حدیث نقل میکرد و مردم جمع میشدن ازش میپرسیدن حکومتهای زمان ابوذر را به ربزه تبعید کردن، تشرید کردن، ترد کردن، اونجا از دنیا رفت. پس مکتب خلفا سومین اختلافشون با مکتب اهل بیت اینه که جلوی کتابت، نشر و نقل حدیث را گرفتند یک قرن. اگر امیرالمومنین علیه السلام 4 سال زمان حکومت داشتن، اینقدر کار داشتن و سه جنگی که براش پیش آوردن، فرصت نکرد اینا رو تجدید کنه. یک قرن گذشت، عمر ابن عبدالعزیز یکی از خلفای بنی امیه وقتی به حکومت رسید در سال 99، پیغمبر در اول سال 11 رحلت کرد، ایشون در سال 99 به حکومت رسید، منع نشر حدیث را برداشت، یه کار بزرگی دیگه هم کرد، فدک را به خاندان پیغمبر برگردوند. لذا 2 سال بعد، یعنی در سال 101، به طور مرموز از بین بردنش. در تاریخ مرموز مردن عمر ابن عبدالعزیز به خاطر این دوتا کاری که کرده بود. پس نشر حدیث ممنوع شده بود. از 99 هجری، 90 سال بعد، یک قرن تقریبا میشه، آزاد شد. لذا محدثین شیعه تونستند و امام باقر و امام صادق، بعدش هم امام موسی بن جعفر، حضرت رضا علیه السلام، تونستن نشر حدیث کنند. اما اونها تا سال 99 حدیث نمیذاشتن. بعدن هم که آزاد شد، مخصوصا در دوران حکومت عثمان و بیشتر و بیشتر، معاویه لعنت الله علیه دستور داد و پول داد به عده زیادی که در فضیلت خلفای ثلاثه مخصوصا خلیفتین حدیث نقل کنند و در مذمت ابو تراب یعنی امیرالمومنین علیه السلام حدیث بگند. اختلاف چهارم در اجتهاد است. اجتهاد و مجتهد، شنوندگان جوان، دختران و پسران، ای فرزندانی که دلتون میخواد اسلام رو بهتر بشناسید، کلن اجتهاد اصطلاح اهل تسنن و مکتب خلافته. ما در فقه و در احادیث واژه اجتهاد رو به عنوان کوشش داریم، اما کسانی که احکام رو میفهمن و نقل میکنن، در روایات ما اسمشون فقیه، کارشون تفقه و علمشون علم فقه هست. روایات متعددی داریم که پیغمبر و ائمه فرمودند که مردم شما به فقها و محدثین ما مراجعه کنید. مراجع تقلید امروز ما فقیه و محدث هستند، منتها به خاطر اینکه در طول تاریخ نوعا غلبه حکومت با اونها بوده، اصطلاحات یه مقدار عمومی شده مجتهد. لذا تعریف اجتهاد و مجتهد در مکتب خلفا و مکتب اهل بیت بسیار بسیار متفاوت است. خلاصه تعریف اجتهاد در مکتب خلفا یعنی خودرأیی. اما در مکتب اهل بیت اجتهاد یعنی کوشش. اونی که در مکتب اهل بیت است تفقه است. تفقه یعنی تفکر و فکر کردن و یاد گرفتن قرآن و حدیث. لذا پیغمبر درباره دو یادگاری که گذشت فرمود لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یعنی این قرآن و عبرت با هم جدا نمیشن تا در حوض کوثر بر من وارد بشن. اینم اختلاف چهارم. در این 4 اختلاف مخصوصا اختلاف سوم که نشر حدیث رو ممنوع کردم و اختلاف چهارم که رأی را که اجتهاده باز گذاشتن مکتب خلفا چه کارها که نکردن. حیف که جوانان فرصت نیست، چون بحث دیگر هم داریم، و الا از موارد اجتهاد اینها از روی مدارک و ریفرنس های اهل تسنن براتون میخوندم، میدیدیم که اینا چه کردن در اجتهاد. کشتن امیرالمؤمنین در مسجد توسط ابن ملجم ملعون را گفتن ابن ملجم مجتهد بوده، اجتهاد کرده، اشتباه کرده، یه ثواب میبره. خیلی مهمه. در لحظه های آخر عمر پیغمبر، پیغمبر اسامه بن زید را وادار کرد با لشکری به طرف روم برن و با رومیان مبارزه کنن. اصرار کردن پیغمبر که همه باش برن. عمر و ابوبکر نرفتن. وقتی در کتابهاشون صحبت شد که چرا این دو نفر نرفتن، حرف پیغمبر رو در روزهای آخر زندگیشون قبول نکردن، میگن اجتهاد کردن و یه ثواب میبرن. پس بنابراین اختلاف دو مکتب در صحابه، در امامت، در نشر حدیث رسول که ممنوع کردن، و در اجتهاد و تقلید، تا امروز هم تمام مدارک اهل تسنن پر است. تمام کارهایی که افراد کردن، حتی معاویه و یزید در کشتن امام حسین، میگن اجتهاد کردن و یک ثواب میبرن و مجتهدن، اجتهادشون به اینجا رسوند. خداوند انشاءالله امام زمان را برساند. اللهم عجل لولی کل فرج و النصر و العافیه، که امام زمان بیاد تمامی مشکلات رو برداره. چند دقیقه ای هم به مناسبت این که ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، از روی خطبه فدک حضرت رسول، حضرت زهرا، یه چند جمله‌ای برای شنوندگان عزیز عرایزی رو تقدیم می‌دارم. دقت کنید جوانان، پسران و دختران، شنیدم یه سایتی هست به نام سایت خطابه قدیر و فدک، برای کسانی که حفظ می‌کنن متن خطابه قدیر و فدک رو جایزه کربلا هم میدن. تقاضام از تمام جوانان این است، در مقابل مکتب خلفا، در مقابل بیدینها، روشنفکرها، در مقابل وهابیان، در مقابل یهودیانی که تمام فعالیتشون بر علیه تشیعه، شماها سعی کنید متن خطابه قدیر و فدک رو به عنوان تکست دینمون و آیینمون، از توحید تا احکام تا اخلاق، حفظ کنید و به جوانان دیگر هم تدریس کنید. خطابه قدیر و خطبه فدک. در خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان دفاع از قصب فدک مقداری صحبت کردند. حالا اگه تایم بذاریم میشه بین 20 دقیقه تا نیم ساعت. در این 20 دقیقه تا نیم ساعت حضرت زهرا که به احتمال زیادی که دانشمندان ما، مورخین و محدثین ما دادن که این سخنرانی بعد از داستان حمله به خانه امیرالمؤمنین و سقط حضرت محسن و سوختن در خانه حضرت زهرا بوده، خیلی مهمه. حضرت زهرا به اون مطالب اشاره نکردند، فقط یک دوره اسلام شناسی در اعتقاد به توحید و نبوت پیغمبر و اشاره به معاد و تعریف قرآن و بیان حقایق قرآن و دین بیان کردند و سپس آیات ارث رو استدلال کردند به عنوان اینکه شما که ارث من را گرفتید و ارث خاندان اهل بیت عصمت و طهارت را گرفتید، برخلاف آیات قرآن انجام دادید. شنوندگان عزیز، هر کجا که هستید این مطلب رو دقت بیشتر بفرمایید. تمام فعالیت دوتا خلیفه این بود که بگن حسبنا کتاب الله، یعنی فقط قرآن. در مقابل حسبنا کتاب الله اونها، حضرت زهرا برای استدلال ارث بردنش از پیغمبر و اینکه چرا ارث ما را غصب کردید، فقط به قرآن استدلال کردن. دقت کنید، فقط آیات قرآن خوندن، 7-18 تا آیات ارث رو خوندن که آیات ارث قرآن بیان می کند که حضرات پیامبران و انبیا و رسول از همدیگه ارث می برن و به همدیگه از همدیگه وارث می شن. آیات قرآن اینا رو که خون خلیفه اول لعنت الله علیه، بعد از این که دید مردم خیلی تغییر کردن، رفت منبر صحبت هایی کرد، گفت درست میگی ولی من چه کنم، پیغمبر فرمودن ما ارث به جا نمیگذاریم. دقت کنید، اینایی که گفتن حسبنا کتاب الله و حدیثو بذارید کنار، حضرت زهرا در مقابل اینها به عنوان مقابله و استدلال بر علیه اونا آیات ارث خونده، باید هم نخوند. چند آیه ارث خوند که من چرا ارث نبرم در حالتی که تمام پیامبران از همدیگه حتی و برای فرزندانشون ارث گذاشتن. شروع کرد یه حدیثی رو خوندن، گفت پدرت گفته نحنو معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا دینارا. خوند حدیث رو، حدیث جعلی را خوند. تو که گفتی حسبنا کتاب الله، حضرت زهرام که از کتاب الله گفت، چرا نتونستی از کتاب الله یک آیه ای بیاری که فاطمه از پدرش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اسم نمیبره؟ نتونستی. در مقابلش حدیث جعلی خوندی که تا مدت ها یک نفر پیدا نشد که بگه من حدیث از پیغمبر شنیدم. بعد از مدت ها یکی از عبدها و خدمتگزاران آقای ابوبکر اومد گفتش که منم از پیغمبر شنیدم. چطور پیغمبر مطلب به این مهمی رو جوری گفته که فقط ایشون شنیده و بردش شنیده و خدمتگزارش، ولی نه علی شنیده که همیشه با اوست، نه فاطمه شنیده، نه حسنین شنیدن، نه سلمان شنیده، نه ابوذر. دقت کنید ببینید دشمنان چه کار میکنن. تو پرانتز، تقاضام از تمام جوانان، دختران و پسران، از تمام آقایان و بانوان این است، یه مقدار مطالعتونو در اصل تشیع بیشتر کنید. یکی از چیزهایی که بسیار توصیه میکنم خطابه قدیر و فدکه. خطابه قدیر سخنرانی پیغمبر است در آخ 70 روز قبل از وفاتش، در بعد از حجت الوداع، در اونجایی که آبگری بود، آبراهی بود در اونجا که اسمش میشه قدیر، آب جمع شده بود 120 هزار نفر به نوشته خود سنی ها حتما حتی. اونجا حضرت صحبت کردند از دوشنبه تا چهارشنبه 18 ذی‌الحجه تا 4 روز تا 3 روز اونجا بودند، از دوشنبه تا چهارشنبه، و مردم بیعت کردند. یکی هم خطبه فدک، توصیه میکنم مخصوصا به بانوان باسواد دانشگاهی، اونهایی که عربی بلدن، در خطبه فدک دقت کنن و خطبه فدک را مطالعه کنن و به دیگران یاد بدن. من در این عرایزم که ایام شهادت حضرت زهراست و بین فاطمیه اول و دومه، چند جمله از ملحقات خطبه فدک، یعنی حضرت خطبه فدک رو ایراد کردن، اومدن نشستن، ابوبکر رفت منبر بر علیه حضرت زهرا شروع کرد صحبت کردن. اول از حضرت زهرا ادب کرد، به حسب ظاهر تعریف کرد، بعد شروع کرد این حرفا رو گفتن و اون حدیث جعلی رو گفتن. بعدش حضرت زهرا سلام الله علیها فقالت سبحان الله ما کان ابی رسول الله ان کتاب الله صادفاً منزه از خدا، تعجب می کنم سبحان الله پدرم رسول خدا از کتاب خدا یعنی قرآن رو برگردان نبود، ولا لأحکامه مخالفن، پیغمبر که پدر من بود با احکام قرآن مخالف نبود، بلکان یتبع و اثره و یقفو صوره، بلکه پیرویه از آثار قرآن میکرد و دنبال سوره های قرآن حرکت میکرد پیغمبر، برای اینکه پیغمبر بر او وحی میشد سوره های قرآن. افتجمعون الالغدر، آیا اجتماع کردید، تصمیم گرفتید که گول بزنید مردم را؟ اعتلالا علیه به زور، این گول زدنتونم علتی براش میتراشید که علتی که میتراشید سخنان بادله، زور، فجتنگو قول از زور یعنی سخنان باطل، برای این که به مردم گول میزنید و مردم را گمراه میکنید علت میارید با حرفای زور و باطل. و هازا بعد وفاتهی شبیهون به ما بغی لهو من الغوائل فی حیاته، این کاری که الان دارید انجام میدید این بعد از وفات پیغمبر شبیه هست به اون چیزی که به او ظلم شده از ظلمهایی که کردید در زمان حیاتش. بعد دوباره حضرت زهرا فرمودند هازا کتاب الله حکمن عدلن و ناطقن فضلا، این کتاب خدا قرآنه در دست ماست، یقول عن نبی من انبیائه، از پیغمبری از پیغمبرانش نقل میکند، جمله قرآن اینه یرسونی و یرسو من آل یعقوب، این پیغمبر از من پیغمبر ارث میبرد و از آل یعقوب ارث میبرد. و یقول و یر و ورس سلیمان و داوود، سلیمان ابن داوود، داوود ابن سلیمان، داوود از سلیمان ارث برد، ارث برد سلیمان از داوود. فبین عز و جل فی ما وزع من الاقساط و شر من الفرائض و الميراث، خدا بیان کرد، تقسیم ارث کرده، خدا قانون قرار داده به عنوان فرائض و واجبات و میراث، و اباح من حظ الذکران و الاناث ما ازاح بهی علت المبتلین، خدا سهم مردان و زنان را مشخص کرده برای اینکه باطل گرایان را دلائلشان را از بین ببرد، و ازال التدنی و شبهات فی الغابرین، برای اینکه در آینده هم شبهه ها را برطرف کند. یه آیه خوندم، اینو بخونم، همه تونو به خدا میسپارم. آیه این است بل سبلت لکم انفسکم امرن، حضرت زهرا این آیه رو خوند، یعنی کار را نفسهای آمر به سوء شما بر شما عوض کردن. فصبرون جمیل، من فاطمه صبر میکنم، صبر زیباست، والله المستعان علی ما تصفون. بعد یه جمله گفتن قوغا کردن در تاریخ، فرمودن و هازان نبیان، این دوتا پیغمبری بودن که از هم ارث میبرن، سلیمان و داوود و اون آل یعقوب از یعقوب، اینو گفتم. و قد علمت ابو بکر، میدونی تو ان النبوت لا تورث، نبوت ارثی نیست، خدا باید انبیا را انبیا قرار بده، و انما یورث ما دونها، پایین تر از نبوت به ارث برده می شود. فمالی امنع و ارث ابی، چرا من ممنوع باشم از ارث پدرم؟ جالبه، اینو گفت در حالت که ابوبکر هنوز رو منبر بود، مردم نشسته بودن. انزل الله فی کتابه الا فاطمه بنت محمد، آیا اللهم صل علی محمد، آیا خدا در قرآنش آیه ای نازل کرده به این جور که همه ارث میبرن مگر فاطمه دختر پیغمبر؟ فدلنی علیه اقنع به، ابوبکر همچین آیه ای اگر هست منو راهنمایی کن که قانع بشم که استثناء کرده. از همه آقایان و بانوان تقاضا می کنم در مطالعه تکست ها و ریفرنس های اصلی دین، متن قرآن، تفاسیر روایی قرآن، احادیث پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت دقت بیشتر و مطالعه بیشتر بفرمایید. الحمدلله در شهرمون، در شهرهامون، در کشورمون علما و دانشمندان فراوان هستند و در دسترس یاد بگیرید. یکی از اون جاهایی که میتونید بسیار مطلب آموزش پیدا کنید متن خطبه قدیر پیغمبر و خطبه فدک حضرت زهراست. این دوتا هم اونجوری که شنیدم یک سایتی هست به نام سایت خطاب قدیر .com که به زبانهای مختلف هم ترجمه شده. انشاءالله بتونیم در این ایام شهادت مظلومه عالم هستی و مادر امام زمانمون صلوات الله علیه اجمعین، انشاءالله بتونیم یه ذره جوانان از مظلومیت حضرت زهرا کم کنیم با عزاداری و آموزش از دو متن اساسی دین که عبارت است از خطبه قدیر و فدک. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. هر کجا که هستید، هر کس که صدای حقیر رو می شنود برای سلامتی امام زمان صد و صلوات تقدیم می کنید.